سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، نگاه خود را معطوف به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع، آزادی مذهب و عقیده، حقوق زنان، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی و آنچه استمرار جنایت علیه بشریت نامیده کرده است. در این گزارش به بازداشت بیش از 200 کنشگر و مدافع حقوق بشر ایرانی از سوی مقام‌های امنیتی، انتظامی و قضایی اشاره شده که به گواه این گزارش در بسیاری از موارد به تحمل حبس و شلاق محکوم شدند. در جایی هم به اعتراض‌های آبان ماه و کشته شدگان آن پرداخته شده و از کشته شدن تعدادی کودک پرده برداشته شده است. کشته شدگان کم سن و سالی که قرار است محور گزارش مستقل و منفکی در آینده باشد. این گزارش البته به تغییرات مثبتی هم اشاره می‌کند، همچون قانونی که به زنان ایرانی که همسر مردان غیر ایرانی شدند اجازه می‌دهد تا برای فرزندانشان تابعیت ایرانی بگیرند. اما با این همه می‌گوید که سال گذشته میلادی سال خوبی برای وضعیت حقوق بشر در ایران نبوده و اوضاع رو به وخامت گذاشته است. درباره این گزارش با رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در لندن گفتگو داشتم.
این گزارش سالانه بخشی از گزارش مفصل‌تریه که عفو بین‌الملل هر سال در خصوص وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر می‌کنه و به وضعیت 19 کشور در این منطقه از جمله ایران می‌پردازه. سرفصل‌های همیشگی در این گزارش نقض حق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمعات، سرکوب مدافعان حقوق بشر، تبعیض علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، نقض حق آزادی عقیده و مذهب و امسال موضوع استمرار جنایت علیه بشریت در رابطه با وضعیت نامشخص سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های فراغذایی و ناپدیدسازی‌های قهری دهه 60 هم مورد توجه قرار گرفته. مسئله شکنجه و شرایط بیرحمانه و غیر انسانی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران هم یک بخش دیگر از این گزارش رو تشکیل میده.
به طور مشخص وقتی نگاه میکنیم این گزارش متمرکز شده روی مسئله اقلیت‌های قومی و مذهبی که شما بهش اشاره کردید که با تبعیض نهادینه به نوشته گزارش شما روبرو هستند. وقتی نگاه میکنید به آنچه که در این گزارش در گزارش امسال باهاش روبرو هستیم و مقایسهش میکنید با سالهای گذشته، وضعیت حقوق بشر در ایران چه تغییراتی رو داشته؟ آیا بهبودی رو هم میشه در این شرایط دید بنابر آنچه که شما به دست آوردین؟
در مجموع در هیچ کدوم از این سرفصل‌هایی که من بهش اشاره کردم ما شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نبودیم و در بعضی حوزه‌ها مثلا نقض حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع ما با وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران بودیم. پایان سال میلادی 2019 بسیار هولناک بود. مقامات ایرانی اعتراضات آبان ماه رو به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن با توسل به سلاح‌های مهلک سرکوب کردند و باعث مرگ بیش از 300 نفر بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل شدند. در طول سال میلادی صدها زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران بودند، از جمله دست کم 240 مدافع حقوق بشر که عفو بین‌الملل پرونده اونها رو مستند کرده و مدافعان حقوق بشر و سایر کسانی که فقط به خاطر کاربرد مسالمت آمیز حقوق انسانیشون بازداشت میشن با احکام سنگین زندان و همینطور مجازات شلاق روبرو شدن. در خصوص وضعیت اقلیت‌ها همچون سالهای گذشته تبعیض‌های نهادینه علیه اقلیت‌های عرب احوازی، کرد، بلوچ، ترک آذربایجانی و ترکمن‌ها در جریان بود و به دلیل این تبعیض‌ها این اقلیت‌ها با محرومیت در دسترسی به تحصیل، اشتغال و مسکن مناسب برخوردار بودند و همچنان از حق تحصیل به زبان مادری محروم بودند و زبان فارسی تنها زبانی بود که در مدارس ابتدایی و متوسطه در واقع برای آموزش ازش استفاده می‌شد. بسیاری از مدافعان حقوق اقلیت‌ها هم با بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین زندان و شکنجه در بازداشتگاه روبرو شدند و در پی اعتراضات آبان ماه مقامات از این فرصت برای سرکوب بیشتر مدافعان حقوق اقلیت‌ها استفاده کردند و متاسفانه همچون روال سابق کسانی که در اعتراض به حقوق اقلیت‌ها صحبت کردند مثل همیشه متهم به حمایت از جریان‌های تجزیه طلب شدند. حق آزادی عقیده و مذهب هم به طور سیستماتیک مورد نقض قرار گرفت. نوکیشان مسیحی همچنان با بازداشت‌های گسترده روبرو شدند. حمله به کلیساهای خانگی ادامه داشت. صدها دراویش گناه‌آبادی همچنان در زندان‌های ایران هستند و آزار سازمان یافته و گسترده اقلیت بهائی هم همچنان ادامه داشت و اونها با بسته شدن کسب و کارشون و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها روبرو بودند.
خانم بحرینی، در سرفصل آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع اشاره‌ای هم شده به فعالان محیط زیستی که می‌دونیم امروز سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم درباره قطعیت احکام تعدادی از اونها صحبت کرد در صحبت هفتگی خودش.
این 8 حامی محیط زیست که با احکام سنگین زندان روبرو شدند و از نظر عفو بین الملل هیچ گونه مدرک موثقی تا امروز در رابطه با اتهامات اونها مطرح نشده. روند دادرسی بی نهایت غیر عادلانه بوده و عفو بین الملل خواهان آزادی این حامیان محیط زیست شده. در طول سال 2019 صدها نفر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تحت پیگرد کیفری قرار گرفتن و با احکام سنگین زندان روبرو شدن. علاوه بر فعالان محیط زیستی، این افراد شامل وکلای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالینی که علیه مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و همینطور کسانی که به دنبال دادخواهی در خصوص جنایت‌های صورت گرفته در دهه 60 هستند، همه مورد آزار و اذیت از سوی دستگاه قضایی ایران قرار گرفتند و با محاکمه‌های ناعادلانه و احکام سنگین زندان روبرو شدند.
تأثیر چنین گزارشی چه میتونه باشه و آیا این گزارش میتونه، این گزارش چندها جنبه توصیه‌ای داره به سازمان‌هایی که در ارتباط با حقوق بشر در ایران فعالیت میکنن، سازمان ملل، یا اینکه میتونه فراتر از این جنبه هم تأثیرگذار باشه؟
الان بیش از 60 ساله که عفو بین الملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف در جهان گزارش سالانه منتشر میکنه و این گزارش‌های سالانه اسناد بسیار مهمی هستند برای بررسی روند تاریخی نقض حقوق بشر در کشورها و از این جهت تاثیرگذاری اونها فقط برای امروز و فردا و یک دوره محدود نیست و سالها بعد هم در واقع اطلاعاتی که به طور سالانه در این گزارش‌ها مستند میشه کمک میکنه که حقیقت در مورد نقض حقوق بشر در برهه‌های تاریخی مختلف در یک کشور روشن بشه. از نظر تاثیرگذاری این گزارش‌ها، اثر این گزارش رو باید در کنار دیگر فعالیت‌های حقوق بشری سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری دید. مقامات ایرانی همواره به دنبال انکار نقض حقوق بشر هستند و جامعه ایران رو از داشتن اطلاعات صحیح در مورد نقض حقوق انسان‌ها در جامعه محروم می‌کنند و همینطور گزارش‌های غیر واقعی به سازمان ملل ارائه می‌دن و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در چنین فضایی در کنار قربانیان و خانواده‌هاشون می‌ایستند و از سازمان ملل و دولت‌ها در سرتاسر جهان درخواست می‌کنند که روی کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله ایران فشار بگذارن و از اونها بخوان که به نقض حقوق بشر خاتمه ببخشن و ناقضان حقوق بشر رو پاسخگو نگه دارن. این یک تلاش طولانی مدت و اثرگذاری اون به طور آنی شاید دیده نشه، ولی در گذر سالها تلاشه که ما میتونیم شاهد تغییر قوانین باشیم و در وضعیت حقوق بشر کشور بهبود ببینیم.
اشاره کردید شما به این که این گزارش ها میتونه در بعضی موارد تأثیر خودش رو هم بگذاره و تغییر به هر حال شاید جزئی رو هم باعث بشه. در همین گزارش هم شما تنها بسنده نکردید به نگاه انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، بلکه در جایی اشاره میکنید به قانونی که تصویب شد که زنان ایرانی با اتباع خارجی میتونن ازدواج کنن و اجازه میده که برای فرزندان خودشون تابعیت ایرانی هم دریافت کنن.
دقیقا این یک نمونه مثبت هست که نشون میده تلاش های حقوق بشری در طی سالیان میتونن نتیجه بخش باشن و بعد از سالها تلاش توسط فعالین حقوق زنان ما شاهد این تغییر در قانون مدنی ایران بودیم. البته که باید گفت که این قانون همچنان تبعیض‌آمیزه، به خاطر اینکه زنان ایرانی برای اعطای تابعیت به فرزندانشون همچنان باید درخواست بکنن از مقامات و بررسی های امنیتی در ابتدا صورت بگیره، در حالی که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارج ازدواج میکنن به طور اتوماتیک تابعیت ایرانی رو دریافت میکنن. این تغییر مثبت اما در یک بستر تبعیض گسترده و نهادینه شده علیه زنان صورت میگیره و همونطور که در گزارش به اون اشاره شده، زنان همچنان در حوزه قوانین کیفری و قوانین خانواده با تبعیض‌های گسترده روبرو هستند. مقامات ایرانی همچنان از تصویب یک قانون مؤثر برای جرم انگاری خشونت جنسیتی علیه زنان سر باز میزنند و لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت که سالها سر دست بررسی بوده تحت تغییرات گسترده توسط قوه قضاییه قرار گرفته و قوه قضاییه تاثیرگذاری این قانون رو کاهش داده و همچنان همین قانون در دست بررسیه و به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شده. در سالهای گذشته تغییر قانون مجازات اعدام برای اتهامات مواد مخدر هم یکی از دستاوردهای فعالین حقوق بشر در طی این سالها بوده. هرچند وضعیت حقوق بشر در مورد ایران در این گزارش تیره و تار نشون داده میشه، ولی شاید اگر به بخش‌های دیگر گزارش در مورد سایر کشورهای خاورمیانه نگاه کنیم میتونیم اخبار امیدوارکننده تری رو ببینیم. مثلا در تونس شاهد ادامه فعالیت کمیسیون حقیقت و کرامت بودیم که باعث پاسخگویی بیش از 70 ناقض حقوق بشر و تشکیل پرونده برای اونها شده، یا در مورد اراضی اشغالی فلسطین پرونده تحقیقات کیفری در مورد جنایت های جنگی صورت گرفته در دیوان کیفری بین المللی به راه افتاده و در سایر کشورها در واقع تلاش های حقوق بشری تا حدی نتیجه بخش بودن.
اما در قیاس با ایران به چه نتیجه‌ای میرسین وقتی اون کشورهایی که همجوار با ایران مورد بررسی قرار گرفتن بهش نگاهی میکنید؟
گزارش سالانه عفو بین الملل وضعیت 19 کشور رو بررسی کرده. در بسیاری از کشورها در سال 2019 اعتراضات گسترده مردمی منطقه رو به لرزه در آوردن، به ویژه در الجزایر، عراق، ایران و لبنان، و ما در تمامی این کشورها شاهد توسل نیروهای امنیتی به قوه قهریه به شکل افراطی یا غیر ضروری بودیم برای متفرق کردن و سرکوب کردن اعتراضات. اما استفاده از سلاح گرم به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن در ایران و عراق صورت گرفت. در عراق بیش از 500 نفر از معترضین کشته شدند و در ایران بیش از 300 نفر. نقض آزادی بیان هم به شدت در کشورهایی مثل مصر، عربستان سعودی، بحرین، سوریه و ایران در جریان بود. در مجموع عفو بین‌الملل بازداشت 367 مدافع حقوق بشر در منطقه را ثبت کرده و از این تعداد 240 مورد تنها مربوط به بازداشت مدافعان حقوق بشر در ایران میشه که وضعیت تکون دهنده نقض حق آزادی بیان را همین آمار به خودی خود نشون میده.